سلام و خسته نباشید. تا عده شب به وقتی افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. در یک حمله انتحاری در جنوب شرقی پاکستان دست کم 4 شبه نظامی کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. روشن علی یک مسئول پلیس در محل به رسانه ها گفت که این رویداد بعد از ظهر امروز در منطقه تربت ایالت بلوچستان رخ داده است. با گفته او مهاجم انتحاری با یک موتر یک بس شبه نظامیان را هدف قرار داد. بیمیان می رود که تعداد کشته شده ها افزایش یابد. ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان می گویند که روند بازداشت مهاجرین افغان امروز نیز ادامه داشت. میوند علمی سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی با بیان اینکه هر روز مهاجرین افغان پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم با جی کمپ فرستاده می شوند گفت:
ما هر روز 20 نفر 25 نفر هر روز گرفتار میشه و به حاجی کمپ انتقال داده میشن. دیگه ما فعلا دقیق امار نداریم، ولی در عمومیات در این 5 روز گذشته شاید در حدود 1.5 یا 140 نفر از مهاجرین افغان ما شما توسط پلیس گرفتار شده باشه که یک تعدادشان به افغانستان روان شده و یک تعدادیشان هم در حاجی کمپ بندی هستند.
روند بازداشت و بررسی خانه به خانه مهاجرین افغان در اسلام آباد از سه‌شنبه گذشته آغاز شده و تا به حال ده‌ها مهاجر افغان بازداشت شدند. گفته می شود که در این روند بیشتر مهاجرینی که کارت NOC ندارند بازداشت می شوند. پاکستان از اول نوامبر 2023 اخراج دسته جمعی مهاجرین افغان بدون مدرک را آغاز کرده است. این در حالی است که اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران نیز ادامه دارد. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان، ولایت‌های مرکزی و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ‌ها از فردا تا پنجشنبه گواهی کاهش درجه حرارت خواهند بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز در این باره هشدار داده، اما نگفته که کاهش دما تا چند درجه خواهد بود. همزمان وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز از بسته شدن چندین راه به دلیل بارش شدید برف خبر داده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت میگوید که شهرهای سالنگ و همچنان راههای ولسوالی های مالستان و ناور غزنی، کتل قناق، کتل شاتو، مسیرهای پنجاب یکاولنگ، پنجاب آبقل کرمان و پنجاب پلی بنشوی در بامیان و مسیر قمکوتل در ولایت سرپل برای ترافیک بسته شدند. گفته می شود که امروز نیز بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان ادامه داشت. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تست در مقابل زیمبابوه 205 دوش پیش است. تیم افغانستان در بازی دوم خود 291 دوش به ثمر رساند و 7 بازیکن خود را از دست داد. بعد از ظهر روز شنبه بارندگی سبب شد تا تیم افغانستان ادامه بازی را متوقف کند. انتظار می رود که افغانستان فردا بازی خود را از سر گیرد. در بازی امروز رحمت چای 139 دوش و اسمت علم 64 دوش انجام دادند. بازی فردا را اسمت علم و راشد خان آغاز خواهند کرد. افغانستان در پایان دومین بازی خود به زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. این بازی تست از 2 تا 6 جنوری به میزبانی زیمبابوه در شهر بولاوایو آغاز شده است. مرور کوتاهی برداشته های مهم این برنامه. بر اساس نتایج یک تحقیقات تازه، ممنوعیت بر کار آموزش زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. یک زن متاثر از این ممنوعیت طالبان میگوید:
تشت اولادای مصرف خود ماناور خانه هیچکی نداریم غیر خدا. 2000 گرام میتون بل برق بل اوکل و بچگکای تشت بلند خود ریزه سن ماناور نیستن که برمو کار کنن.
وزارت معارف طالبان از ساخت بیش از 1000 ساختمان برای مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی در 3 سال اخیر خبر داده است، اما دختران محروم از آموزش می‌گویند:
وقتی نیم پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنین، تصور کنین که بر سر این جامعه چی خواهد آمد.
و امروز 4 جنوری روز جهانی خط بریل ویژه نابینایان است. به این بهانه به وضعیت نابینایان در افغانستان خواهیم پرداخت.
نابیناهایی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنند کمبود وسایل درسی دارند، به شمول کتاب کوشش می‌کنند که برشان فراهم کنند، سرم شاگرد خودشون می‌نویسند یا استادشون می‌نویسند.
در مسائل جهان هم به حملات اسرائیل بر غزه و مذاکرات برای آتش بس خواهیم پرداخت. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شهاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالبی برنامه. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این تحقیق توسط پروفسور یکی از پوهنتون‌های آرکانزاس آمریکا انجام و روز گذشته نشر شده، نشان می‌دهد که این رقم نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. در این حال شماری از زنانی که به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان بیکار شدند، از وضعیت بد اقتصادشان شکایت دارند. آگاهان امور اقتصادی نیز بر اهمیت سهم زنان در توسعه اقتصادی یک کشور تاکید می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با اساس یک تحقیق جدید انجام شده، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این تحقیق که توسط پروفسور هاری آنتونی پترینیوس از پانتون آرکانزای آمریکا به همکاری راجا بنتاویت کتان آگاه بخش آموزش در بانک جهانی و رفیع الدین نجم اقتصاددان پانتون آمریکایی انجام شده است و تاریخ 3 جنوری سال روان منتشر شده و روی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آموزش زنان در افغانستان تمرکز دارد. در این تحقیق آمده که زیان وارده از این بابت نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با گذشت هر روز از ممنوعیت آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر رفته، خسارت اقتصادی بیشتر شده و امید میلیون‌ها کودک و زنان متشبث از بین می‌رود. این تحقیق که مزایای اجتماعی آموزش دختران را بین سال‌های 2001 تا 2021 در افغانستان با سال‌های پس از آن مقایسه کرده، دریافته که سرمایه‌گذاری در آموزش آنها نه تنها برای زنان بلکه برای تمام جامعه سود اقتصادی و اجتماعی دوامدار را به وجود می‌آورد. در این تحقیق بر لغو فوری منع آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید شده و آمده که سرمایه گذاری در آموزش زنان یکی از ابزار کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور است. این تاکید در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی محروم کرده است. شماره از زنانی که به دلیل این محدودیت‌های طالبان بیکار شدند میگویند که با وضعیت بسیار بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
تشت اولادای مصرف خود ناناور خانه هیچ کی نداریم غیر خدا. 2000 کرام میتم بل برق بل کل بچا یکایم تشت بلند خور در یزه ناناور نیستن که بر ما کار کنند. خودم کار میکردم در 3 سال آشپز بودم، ما 5000 پماشم بود وقتی که طالبان آمدند من بیکار شدم.
این بانوی دیگر نیست که میگوید از کار برکنار شده است با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش، چون این گفت:
امروز تلدی چی کله.
پس از آن که وظیفه خود را از دست دادیم و به خانه نشستیم، بدبختانه که در کنار مشکلات شدید اقتصادی و بیماری های روانی نیز دچار شدیم. به جای این که دوشا دوش به خانواده خود کار و کمک کنیم، بیکار در خانه نشستیم.
در این حال عبدالنصیر رشتیا کارشناس اقتصاد نیز بر توانمندسازی زنان و دختران برای توسعه اقتصادی افغانستان تاکید میکند.
نصف از پیکر جامعه را زنان تشکیل میده و این زنان هستند که من حیث مدیران خاموش در اقتصاد و در اجتماع رول اساسی خود داره. در صورت که اینا کار نداشته باشند بدون شک فقر گسترش پیدا میکنه و در کل ازدواج جامعه نمیتونه ترقی بکنه، بلکه مشکلات متعدد دیگر هم به میان میاره.
این در حالی است که بیش از یک سال پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گزارش داد بود که ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان سالانه 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان ضرر می‌رساند. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما زنان و دختران افغان و جامعه جهانی با توجه به محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان این ادعا را نمی پذیرند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال گذشته حدود 1000 ساختمان جدید را برای مکاتب و مدارس دینی در افغانستان ساخته است. شماری از دختران محروم از آموزش و فعالان حق آموزش میگویند بدون فراهم سازی فرصت‌های آموزشی برای دختران، ساختن ساختمان‌های مکاتب یک اقدام نمایشی است. فعالان حق آموزش میگویند که ساختن ساختمان‌های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان از ساخت صدها ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی خبر داده، شماری از دختران محروم از تحصیل و فعالان حق آموزش از این اقدام انتقاد میکنند و میگویند که در کنار ساخت این اقدام باید زمینه برابر آموزش برای دختران نیز فراهم شود. آنها ساخت ساختمان‌ها برای مکاتب بدون فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران را اقدام سمبولیک می‌دانند. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون 972 ساختمان جدید برای مکاتب و مدارس دینی در سراسر کشور ساخته شده است. او این را روز جمعه 3 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که در شبکه‌های ایکس یا توییتر سابق وزارت معارف طالبان هم باز نشر شده بیان کرده است. حمزه افزوده که علاوه بر این تا 1 سال گذشته 1500 ساختمان مکاتب از جمله مدارس دینی نیز بازسازی شدند. اما دختران محروم از آموزش میگویند که همه افراد به طور برابر حق دسترسی به آموزش را دارند و ساخت مکاتب و مدارس بدون ارائه دسترسی عادلانه به آموزش نشان دهنده رویکرد غیر عادلانه است. به گفته آنان بدون تضمین دسترسی برابر به آموزش این تلاش ها نمیتواند به تحقق عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور منجر شود. حریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که دانش آموز صنف 7 بود و به دلیل ممنوعیت طالبان از ادامه آموزش باز مانده است، برای رادیو آزادی گفت:
در حالی که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بستند، ساختن مکاتب یا مدارس از سوی آنها برای ما بی‌فایده است. این بی‌عدالتی است که تنها ساختمان ها ساخته شوند اما به دختران اجازه تحصیل داده نشود.
راحله یک باشندی شهر کابل و دانش آموز صنف 9 که درهای مکتب بر رویش بسته شده است، بر رادیو صدی گفت:
وقتی نیم پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین که بر سر این جامعه چی خواهد آمد. خواستم از امارت اسلامی است که در مکاتب و دانشگاه ها و آموزشگاه ها را برای دخترها به زودترین فرصت باز کنن و اجازه بدن دخترها تحصیل کنن.
در همین حال محمد صدیق پتمن، معاون پیشین وزارت معارف افغانستان و کارشناس امور آموزش، تاکید میکند که ساختن ساختمان های مکاتب یا مدارس دینی و ایجاد تسلیحات آموزشی باید زمینه آموزش را برای تمامی اقشار جامعه به طور مساوی فراهم کند. او به رادیو آزادی گفت که فعالان حق آموزش میگویند که ساختن ساختمان های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست.
چیزی که مهم است این است که از این مکاتب دخترانی که در صنف بالاتر از صنف 6 هستند نمیتوانند بهره مند شوند. درخواست ما این است که نظام معارف باید به گونه‌ای باشد که برای همه باشد و دختران و پسران به صورت جداگانه از این مکاتب استفاده کرده و در آن درس بخوانند. ساختن ساختمان‌های مکاتب به معنای پر کردن خلا در زمینه آموزش دختران نیست. این خلا همچنان وجود دارد.
آقای پتمن همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد که تلاش‌ها و فشارها بر طالبان در مورد آموزش دختران را ادامه دهد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان درهای هر گونه آموزش از صنوف بالاتر از 6 تا پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ملی است. از افغانستان برای تان گفتیم، حالا هم می رویم به غزه، جایی که بر اساس گزارش ها ده ها نفر در نتیجه حملات اخیر اسرائیل کشته شدند. همزمان با این برای برقراری آتش بس در این منطقه فلسطینی مذاکرات آغاز شده است. در جنگ تقریبا 15 ماهه غزه تعداد کشته شده ها به بیش از 54,000 نفر رسیده است. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
وزارت صحت تحت کنترل گروه حماس در غزه دیروز جمعه خبر داد که در 24 ساعت قبل در این قلمرو فلسطینی ها 59 نفر دیگر کشته شدند. با این ارقام به گفته این اداره در ظرف کمتر از 15 ماه جنگ غزه تعداد کشته شده ها در اینجا به 54,717 نفر می رسد. در اعلامیه وزارت صحت غزه که امروز شنبه به نشر رسیده گفته می شود که تعداد زخمی ها در اینجا به 108,856 نفر رسیده است. در غزه این جنگ بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که توسط امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در هفته ماه اکتبر سال 2023 ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد. در این حمله 1,200 نفر کشته شده و در حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند که گفته می شود 100 نفر آنها هنوز هم در اسارت به سر می برند. در همین حال حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد موافقت با کنگرس اطلاع داد که به اساس آن فروش 8 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل پیشنهاد شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مورد یک مقام ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه سخن گفته و اظهار نمود که واشنگتن با پشتیبانی متحد خود اسرائیل دوام خواهد داد. در این موافقه که باید توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنای کنگره آمریکا تصویب شود، فروش مهمات جت‌های جنگی، هلیکوپترهای نظامی و مرمی توپ‌ها شامل می باشند. نظر به گزارش وبسایت خبری اکسیوس آمریکا، در این موافقه فروش بمب‌های کوچک و سرگلوله‌ها هم شاملند. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با سوال‌ها در این مورد از تبصره خودداری کرده است. همزمان با این دیروز در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم برای ایجاد آتش بس در غزه از سر آغاز شد. باسم نعیم یک مقام بلند رتبه گروه حماس گفته که این مذاکرات بر تأمین آتش بس دائمی و بیرون شدن قوای اسرائیل از این منطقه متمرکز است. قطر، مصر و ایالات متحده که در این مذاکرات میانجیگری میکنند، از ماها به این سو سعی دارند که زمینه گفتگوی مستقیم را بین اسرائیل و گروه حماس فراهم کنند. اما این تلاش ها برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه تا حال کدام نتیجه نداده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در پی برفباری های اخیر در ولایت کابل، شماری از پایتخت نشینان بر حفر چاه‌ها جهت ذخیره آب برف تاکید میکنند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی از سایر ساکنان شهر کابل خواستند که با این اقدام در افزایش سطح آب‌های زیرزمینی اقدام کنند. در همین حال آگاهان محیط زیست نیز مدیریت برف را برای ذخیره کردن آب از سوی حکومت‌ها و مردم جهت افزایش سطح آب‌های زیرزمینی با اهمیت می‌خوانند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
پس از آنکه کابل بر روز پنجشنبه شاهد اولین برفباری زمستان امسال بود، مردم نسبت به کاهش تأثیرات خشکسالی و افزایش سطح آب‌های زیرزمینی در پایتخت امیدوار شدند. شماره از پایتخت نشینان از برفباری‌ها استقبال کرده و جهت جلوگیری از به هدر رفتن آب برف به حفر چاه‌های مخصوص جهت ذخیره آب برف تاکید می‌کنند. صبرینا، یک باشنده شهر کابل، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
برفباری‌هایی که در کابل شدیدند، در چند روز برف باران شده، به مردم کابل به خصوص شهروندان کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف به آب‌های برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همین آب‌ها در زیر زمین شود. و خواست ما از تمام شهروندان است که با کندن حوضچه‌ها یا حفره‌ها در اطراف خانه‌هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
هدایت یکی دیگر از باشنده های کابل بر تمرکز بر ذخیره سازی آب برف تاکید کرده میگوید که تلاش برای جلوگیری از ضایع شدن آب برف باید در این شهر نهادی نشود. او برادی آزادی گفت:
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای او کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده و ما شهروندهای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم بگیرن، همکاری کنن و عوض مکانهای به خاطر ذخیره سازی برق بکنن تا کاب ذخیره شد و وسط آب در زمین بالا برن.
بیشتر گزارش ها مبنی بر کاهش سطح آب های زیرزمینی سبب نگرانی های ساکنان کابل شده بود. در همین حال آگاهان محیط زیست نیز میگویند که مردم باید برفای بام و صحن حولی هایشان را در ساحات غیر کنکریتی در حولی ها یا مناطق اطراف محلات رهایشی که قابلیت جذب آب را داشته باشد انبار کنند تا باعث تقویت آب های زیرزمینی شود. محمد اقبال همدرد آگاه محیط زیست در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان کشور سماحات به خشک و تامین منابع آبی آن عبارت از برف و باران است که ذخایر آبی افغانستان را در کوه‌ها تقویت می‌کند و ما در جریان سال از این آب‌ها به اشکال مختلف استفاده می‌کنیم. بنابراین در قدم نخست برف و باران در فصل زمستان نیازمند این است که باید مدیریت گردد. و اگر مدیریت نگردد این به این معناست که ما در جریان سال نه در جویها و نه در دریاها آب کافی نخواهیم داشت.
در عین حال شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان نیز از مردم خواسته تا برای ذخیره کردن برف چاه ور کنند و یا آن را در مکانهای مخصوص ذخیره کنند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این ریاست به تازگی با نشر یک پیام تصویری در صفحه فیسبوک شاروالی طالبان در کابل بر تلاش‌های مشترک جهت بلند بردن سطح آب زیرزمینی کابل تاکید کرده است. گفتنی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در اخیر اکتبر سال گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل شده و این شهر ممکن تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه شود. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز 4 جنوری برابر به روز جهانی خط بریل است، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را تغییر داده است. اما شماری از افراد دچار اختلال بینایی در افغانستان به رادیوآزادی گفتند که یکی از چالش‌های عمده آنان کمبود مواد آموزشی با خط بریل است. اما آنانی که از این امکانات بهره مند شده‌اند میگویند که در زندگیشان تغییرات مثبت زیادی ایجاد شده است. خالده تحسین در این گزارش با برخی از این افراد صحبت کرده.
همزمان با 4 جنوری روز جهانی خط بریل، شماری از افراد نابینا و کمبینا در افغانستان میگویند که با موانع مختلف در زمینه‌های آموزش، اشتغال، دسترسی به تکنولوژی و مشارکت اجتماعی روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای تعداد از آنان حتی زمینه یادگیری خط بریل میسر نیست. فریبا سلطانی بانویی که دچار اختلال بینایی است از ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که آنها نیازمند مواد آموزشی هستند.
نابیناهایی که در ولایت ها زندگی می‌کنند کمبود وسایل درسی دارند، به شمول کتاب کوشش میکنند که برشان فراهم کنند. سرم شاگردان خودشون مینویسند یا استادشون مینویسند در خط بریل. وقتی که کتاب بریل در اونجا کم است، بعضی وسایل هایی که در کابل است به شاگردایی که در ولایت ها درس میخوانند نابینا ها اونا اصلا نمیشناسند.
فریبا میگوید که در کنار این همه مشکلات و محروم شدن از ادامه آموزش خیلی ناامید شده است.
در تاب بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر به یک دختر مشکل است که از حق درس خواندن خود محروم شود، مخصوصا بر دخترای نابینا که فقط دلخوشیشان درس خواندن و پیشرفتشان است.
به اساس گزارش های لیسه مسلکی نابینایان و انستیتوت نابینایان در کابل که در راستای آموزش و توانمندسازی افراد نابینا و کمبینا می پردازند، در سالهای اخیر با مشکلات چون کمبود امکانات آموزشی و حمایت مالی مواجه بودند. کمبود شدید کتاب های با خط بریل و مواد درسی مناسب از مشکلات دانش آموز این مراکز خوانده شده است. اما افراد دچار اختلال بینایی که موفق شدند از فرصت‌های آموزشی استفاده کنند و خط بریل را یاد بگیرند، از تغییرات مثبت در زندگیشان راضی هستند. همایون عزیزی، آموزگار در لیسه مسلکی نابینایان در شهر کابل که دارای معلولیت بینایی است، به رادیو آزادی گفت که با استفاده از خط بریل شعر می‌نویسد و کتاب می‌خواند.
خط بریل خطی که از 6 نقطه تشکیل شده، ما با وسیله لمس آنچه که در اختیار ما قرار می گرفت، مثلا کتابای مکتب و مضامینی که در مکتب تدریس می گردید، ما او را به خط بریل تبدیل می کردیم و با وسیله لمس می خواندیم. تغییرات خیلی مثبت در زندگی ما با آموختن خط بریل رونما گردید، یعنی می تانیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، بخوانیم و بیاموزیم.
معصومه باشنده شهر کابل، استاد در لیسه مسلکی نابینایان که از مشکل کمبینایی رنج میبرد، به رادیو آزادی گفت که در سن 8 سالگی توانست خط بریل را یاد بگیرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما کتابها، مجله، اخبار، هر چیز خوانده میتونیم و هر چیز خود را خوانده میتونیم. خودم خوش هستم که استاد هستم، 30 و چند دوره من شاگردای خود فارغ بودم، همیشه خودم استاد خط بریل بودم برای شاگردایم، تماما خط بریل و من شاگردایم یاد میدادم.
از سوی هم سید محمد یزدان پرست یعقوبی، عضو شبکه دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ، روز شنبه 4 جنوری به رادیو آزادی گفت که دانش آموزان با چالش های بسیاره در این ولایت دست و پنجه نرم می کنند.
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه به دلیل عدم حضور اساتید که با خط بریل آشنا باشند، نبود فرصت کافی آموزشی در مکاتب به دلیل عدم آشنایی آموزگاران مکاتب با خط بریل و کمبود کتاب و قرطاسیه در این بخش مواجه هستند. شهروندان دارای معلولیت که 13.9% جمعیت افغانستان شکل میتن، گاهی نبود فرصتهای آموزشی و شغلی بیشتر این قشر را رنج میتن.
گفتنی است که 4 جنوری برابر است با روز جهانی خط بریل، خطی که اختراع آن زندگی نابینایان را روشن ساخته است. سازمان ملل متحد هدف روز جهانی خط بریل را افزایش آگاهی عمومی در مورد ارزش این خط به عنوان وسیله ارتباطی برای افراد دچار اختلال بینایی خوانده است. این سازمان در سال 2018 به یاد تولد لویی بریل، متولد فرانسه، طراح سیستم نوشتاری خط بریل که در دوران کودکی پس از یک تصادف بیناییش را از دست داد، نامگذاری کرد. او در سال 1829 خط بریل را ابداع کرده بود. خط بریل نمایش لمسی نمادهای عددی و الفبایی است که در آن 6 نقطه نشان دهنده حروف و اعداد هستند. نمادهای ریاضی، موسیقی و علمی نیز دارد. قابل یادآوری است که پیش از این کمیته سویدن یکی از نهادهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می کرد. اما این کمیته چند پیش پس از فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند که در کنار سایر افغان‌ها نیازمندی‌های افراد نابینا و کمبینا را شدت بخشیده است. عبدالولی حقانی، معاون وزارت صحت عامه طالبان، نزدیک به 3 ماه قبل در مراسم به مناسبت روز جهانی بینایی در کابل گفته بود که حدود 25,000 نفر در افغانستان سالانه بینایی خود را از دست می دهند. او افزوده بود که 80% از این موارد قابل پیشگیری هستند، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی شوند. معاون وزارت صحت عامه طالبان افزوده بود که بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25,000 نفر یک چشم خود را از دست می‌دهند. به گفته او تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته خورشیدی در وبسایت این اداره آمده که برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این